نهایت الدرایه جلد دو صفحه 419 تعلیقه 258 هفتم فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبتي الرحمه وسيدي شباب اهل الجنه. افضل ما صليت على احد من اولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در ذیل بحث مفهوم شرط اموری رو متعرض میشند، از جمله اون امور، امر اول از اون امور این هست که فرمودن مفهوم انتفاع سنخ حکم هست. در واقع سنخ حکم معلق بر شرط هست نه شخص الحکم. بعد از بیان این مطلب ایشون اشکالی رو مطرح کرده و از او پاسخ میگن. اشکال این هست که چطور ادعا میشه که معلق بر شرط سنخ الحکم هست و مفهوم انتفاع سنخ الحکم هست، در حالی که این شرطی که در قضیه شرطی ذکر شده شرط هست برای خصوص حکمی که در جزاء انشاء شده. ان جاء اک زید فاکرمه، مجیء زید شرط قرار گرفته برای اون وجوبی که در جزاء اکرم اونجا انشاء شده و نتیجه این میشه، مقتضاش این میشه که با انتفاع شرط همون حکم منشأ او نفی و منتفی بشه. مرحوم آخون جواب میدن که معلق بر شرط نفس الوجوب هست نه شخص الوجوب. این تعبیر ایشون میتونه هماهنگ باشه با تحقیقی که در بحث گذشته مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ارائه فرمودن که معلق بر شرط او وجوب منشأ هست به ما هو وجوبون لا به ما هو متشخصون به لوازمه. حالا این مطلبی کشون چده. بعد مرحوم آخوند در ضمن فرمایشاتشون متعرض پاسخ مرحوم شیخ میشند. از این اشکال ممکن هست پاسخ داده شه که خب هیئت افعال، حالا تأکید اشکال به یک معنا که هیئت افعال وضع عام و مزوله خاصه و اگر وجود در جزا مستفاد از انشاء بوده باشه، وجوب انشایی بوده باشه، بله اشکال شما وارده. ولی اگر نه، وجوب مستفاد از اخبار بوده باشه، اخبار به وجوب بوده باشه، اینجا را اشکال وارد نیست، چون اونجا معنای اسمی کلی هست و وضع عام وزوله عام و همون استفاده سنخ میشه. پس بین وجوب اخباری و وجوب انشایی میتونیم فرق بگذاریم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه گفتن نه، این اشکال درست وارد نیست، این اشکال نه در وجوب اخباری میاد نه در وجوب انشایی. در وجوب اخباری نمیاد چون مشخص وجوب کلی هست، معنای اسمی هست و اینجا سنخ الحکم معلقه. در وجوب انشایی نمیاد به خاطر اینکه اینجا خب ما از جمله شرطیه استفاده علیت رو کردیم. از فواید علیت این هست که مطلق وجوب رفع بشه نه فرد وجوب خاص، بنابراین اشکال وارد نیست. حالا مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمود که این کلام شیخ که در تقریرات درس شیخ هست این مطلب درست نیست که علوم کار نداره. پس شیخ رحمت الله علیه اینجور پاسخ گفته که ارتفاع مطلق وجوب از فواید اون علیتی است که ما از قضیه شرطیه استفاده میکنیم. تعبیر مرحوم آخون این هست که فایه تبع آل البیت علیه السلام صفحه 200 اینجور داره: و بذالک قد انقدح فساد و ما یظهر من التقریرات. با حرفی که ما زدیم فرمایش مرحوم شیخ مخدوشه. فی مقام تفسی ان هذا الاشکال، اشکال همین سنخ الحکم، اشکال به سنخ الحکم بودن اون جزا هست که این اشکال از کجا آمده؟ من التفرقه بین الوجوب الاخباری و الانشایی، که بین وجوب اخباری، وجوب اخباری یعنی وجوبی که مستفاد از معنای اسمیه، مثلا انجا اک زیدون فیجب اکرامو. وجوب انشایی اون وجوبی است که مستفاد از معنای حرفیه، یا اینو میخواد بفرماید. چطور فرق گذاشتند؟ به انه این بیان تفرقه است، کل این وجوب کلیون فعل اول چون معنای اسمیه، وجوب یجب وجوب معنای اسمی هست کلیه و از عام و زله عام، و خاصون فعل ثانی چون هیئت افعال معنای حرفیه و از عام و زله خاص، که البته خب مرحوم آخون همین جام دارن که نه ما معنای حرف رو داشتیم که و از عام و مزله عامه. خب چطور حالا از این اشکال پاسخ گفته شده؟ خب مستحضر این من تفرقه در واقع میاد اشکال رو متوجه میکنه در اون وجوب انشائی و نسبت به وجوب اخباری نفی میکنه. به یک معنا میتونیم بگیم پاسخ هست از این نظر که تقلیل اشکال هست، دیگه در خصوص وجوب انشائی اشکال وارده که مثلا سنخ الحکم نمیشه اراده بشه، ولی در وجوب اخباری نه. حالا چطور دفع شده؟ حیث دفع الاشکال یا دفع در تقریرات این اشکال، که چی؟ به انه لا یتوجه فی الاول، در وجوب اخباری خب اشکال نمیاد، لکن الوجوب کلیه درسته. و علی الثانی یعنی بر دومی هم، یعنی لا یتوجه علی الثانی اشکال متوجه بر دوم هم نمیشه وجوب انشایی. چرا؟ اینجا به ان ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فواید العلیت المستفاده من جمله شرطه. بله اون ما خود معنا رو نگاه کنیم خاصه، ولی اینجا قرینه داریم که اینجا مطلق وجوب اراده شده، به ان ارتفاع مطلق الوجوب از فواید علیته، چطور از فواید علیتی است که از جمله شرطی استفاده شده؟ حیث و کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستندن الى ارتفاع علت المأخوذه فیها. اگر شخص وجوب رو میخواییم برداریم، نیاز نداریم که بگیم علت هست، شرط علت، خب با انتفاع موضوع اون وجوب هم میره، شخص وجوب میره. پس چون علیت رو ما استفاده کردیم، از فواید اون هست که مطلق وجوب رفع بشه. حالا این اراده مطلق وجوب نحو مجاز چطور هست، این دیگه نیومده، تحلیلش نیومده، حالا این جای خودش باید بحث بشه. کلمات مرحوم شیخ رحمت الله علیه. خب اینو اینجور داره: حیث و کان ارتفاع و شخص الوجوب لیس مستندن الى ارتفاع علت المأخوذه فیها، مستند به ارتفاع علت مأخوذه نیست. فانه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال ادات الشرط کما فی اللغب والوصف. اینجا مرحوم محقق اصفهانی، حالا این بخش اینجا در حاشیه دارن که نخیر، ارتفاع مطلق وجوب او از فواید علیت نیست، از فواید انحصار علته. و الا اگر شرط علت باشه اما منحصر نباشه، خب با انتفاع فردی از علت، خب ما فردی از اون طبیعت وجوب رو نداریم، ولی فرد دیگر از اون طبیعت میتونه به جهت قیام فرد دیگر از علت او تحقق داشته باشه، بنابراین اینجا اشکال وارد نیست. لذا می فرمایند که بل، در تعلیق 258، بل من فواید انحصار العله، این ارتفاع مطلق وجوب از فواید انحصار علت، نه از فواید علت بودن شرط. و الا اگر اون شرط علت باشه اما منحصر نباشه، ان لم یکن الشرط علتا منحصرا، علت هست ولی علت منحصر نبوده باشه، فکون شیئین مثلا مجی علتا للوجوب، حالا وجوب هم طبق اون معنایی که ما محقق اصفهانی تحقیق که ارائه دادیم در بحث گذشته، به ما هو وجوب لا به ما هو شخص من الوجوب به همون معنا بگیریم، و الا فکون شیئن علتا للوجوب لا یقتضی عدم امکان قیام غیره، غیر اون شی، مقام اون شی در علیت و تاثیرگذاری. این هم واضح و مشخصه. خب این تذکری که مرحوم محقق اصفهانی دارن. اما تعلیقه 259، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در امر دوم اینجور دارن که اگر شرط متعدد بود و جزا به ظاهر واحد بود، مثال معروف که اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خب اینجا اگر ما قائل به مفهوم بشیم، دو تا قضیه شرطیه داریم، قائل به مفهوم بشیم، اینجا بین دو قضیه شرطی تعارض پیش میاد. قضیه اول منطوقش این هست: اذا خفی الاذان فقصر، خب مفهومش این هست که اگر خفای از آن نبود، اینجا وجوب قصر منتفیه، یا بفرمایید که نماز تمام خواهد بود. حالا خفای از آن نبود مطلقه، چه خفای جدران باشد چه خفای جدران نباشد. از اون طرف منطوق قضیه دوم میگه که اگر خفای جدران بود، ولو اینکه خفای اذان نبود، اینجا قصر واجبه. پس در جایی که خفای اذان نیست ولی خفای جدران هست، اینجا به مقتضای مفهوم قضیه اول باید بگیم نماز تمام هست و وجوب قصر منتفیه. در همین فرض به مقتضای منطوق قضیه دوم باید بگیم نه، اینجا که خفای جدران هست ولی خفای اذان نیست، قصر واجبه. پس یکی از این دو قضیه به مفهومش دلالت بر عدم وجوب قصر داره و قضیه دیگر به منطوقش دلالت بر وجوب قصر داره. خب این تعارضه. این تعارض رو ما چطور حل کنیم؟ لذا مرحوم آخوند رحمت الله علیه تعبیرشون این هست: الامر الثانی انه اذا تعدد الشرط، صفحه 201 کفایه تبع آل بیت علیه السلام، سطر 3، انه اذا تعدد الشرط، مثالش چی؟ مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. خب فبناءً على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، اگر قابل مفهوم بشیم، اینجا لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور، باید تصرف کنیم، از ظهور رفعیت کنیم. اطلاق منطوق در یک قضیه با اطلاق مفهوم در قضیه دیگر، اینها با هم تعارض داره. چه کار کنیم؟ مرحوم آخوند 4 وجه جمع میان این دو قضیه دارن در نفی تعارض. یکی این هست که ما بیاییم، خب اینجا تعارضه، اطلاق منطوق هر یک از این دو قضیه با اطلاق مفهوم قضیه دیگر هست. ما بیاییم اطلاق منطوق رو مقدم کنیم، مفهوم رو قید بزنیم و تخصیص بزنیم. حالا تخصیص یا تقیید و بحث دیگری است. نظام در قضیه اول اذا خفی الاذان فقصر، خب مفهومش مطلقه، میگه اگر خفای اذان نبود مطلقه، چه خفای جدران بود چه خفای جدران نبود، اینجا قصر واجب نیست. فرض خفای جدران رو از اینجا خارج میکنیم. میمونه چی؟ میمونه جایی که خفای اذان نیست، خفای جدران هم نیست. اینجا میگیم که وجوب قصر منتفیه و نماز تمامه. در قضیه دیگر هم همینطور. اون قضیه هم به اطلاق خودش منطوقش این هست: اذا خفیت الجدران فقصر. مفهومش مطلقه، که اگر خفای جدران نبود، چه خفای اذان بود چه خفای اذان نبود، نماز تمامه، وجوب قصر منتفیه. اینجا از این فرض رو که خفای جدران نباشه و خفای اذان باشه، این فرض رو از تحت این مفهوم خارج می‌کنیم. خب چی باقی میمونه در مفهوم؟ میشه اگر خفای جدران نبود، خفای اذان هم نبود، اینجا وجوب قصره. پس وجوب تمامه و انتفاع وجوب قصره. پس انتفاع وجوب قصر و وجوب تمام به مقتضای مفهوم این دو قضیه در جایی است که بعد از تخصیص، در جایی است که نه خفای اذان باشد و نه خفای جدران باشه. این راه اول. راه دوم این هست که ما بیایم از مفهوم در هر دو قضیه رفعیت کنیم، اصلا مفهوم نداره، به منطوقها عکس کنیم. اگر خفای اذان بود وجوب قصر هست، چه خفای جدران باشه چه خفای جدران نباشه. اگر خفای جدران بود وجوب قصر هست، چه خفای اذان باشه چه خفای اذان نباشه. مفهوم هیچی نداریم که حالا کجا وجوب قصر منتفیه، اینو نداریم. اینم راهکار دوم. خب اینم یک راهکار. اون اگر در راه اول وچه جمع اول مفهوم رو داریم، اما از اطلاق مفهوم نسبت به منطوق دیگری رفعیت میکنیم. خب مفهوم اگه باشه میاد مدخلیت شیء دیگر رو نفی میکنه، میگه اگر خفای اذان نبود و خفای جدران نبود وجوب قصر نیست، منتفیه، و دخالت شیء سوم رو نفی میکنه در این انتفاع وجوب قصر. ولی اینجا نه، در این راه حل دوم نه، اینجا اصلا ساکل هست، مفهومی نداریم. راه سوم این هست که ما بیایم اطلاق منطوق را قید بزنیم و رفعیت کنیم. خب منطوق بگیم که این که میگه اگر خفای اذان بود چه خفای جدران باشد چه خفای جدران نباشد، این فقصر وجوب قصر هست، یا اگر خفای جدران بود وجوب قصر هست چه خفای اذان باشه یا نه، اینو قید میزنیم. میگیم که خفای اذان مقیدن به خفای جدران، خفای جدران مقیدن به خفای اذان، اینجور بگیم. اینم راهکار سوم که ما از اطلاق منطوق رفعیت کنیم. و چهارمین راهکار این هست که این اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر، در واقع خفاء یک جامعه است که جامعه دو تا فرد میتونه داشته باشه، جامعه با هر یک از این دو فردش میتونه تحقق پیدا کنه. مثلا یه مقدار مسافتی هست، حالا تعبیر از بنده است، جامعه مثلا یک طی مسافتی هست که گاهی وقتا با خفای اذان هست، خفای اذان مثلا فرد او هست، گاهی وقتا با خفای جدران. اینجا شرط رو اونقدر مشترک بگیریم. خب مفهوم هم داریم، خب مفهوم انتفاع قدر مشترکه. شرط این هست اگر یک فرد از این قدر مشترک بود وجوب قصره، این میشه منطق. مفهوم این هست که اگر قدر مشترک منتفی بود، که انتفاع یک قدر مشترک و یک طبیعت به انتفاع جمعی افراد و مصادیق او هست، اینجا وجوب قصر هم منتفیه. طبیعتاً باید همه افراد منتفی باشه. این هم راهکار چهارم که ایشون اینجا دارن. تعبیر مرحوم آخون، حالا کلام آخون رو داشته باشیم، این هست، میفرمان که لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر. این یک، بیاییم مفهوم، چون تعارض اطلاق یک مفهوم با اطلاق منطوق دیگری هست، اطلاق منطوق رو مقدم کنیم و از اطلاق مفهوم رفعیت کنیم، نتیجهش میشه فیقال و به انتفاع وجوب القصد اند انتفاع شرطن که تقدیم شد، و اما به رفع الید عن المفهوم فیهما هست یا رفعیت از مفهوم در هر دو میکنیم. خب اینجا فلا دلالت لهما علی عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، دیگه هیچی، بخلاف الوجه الاول فان فیهما دلاله علی ذلک، اینجا هر دو قضیه ما دلالت بر نفی ثالث داره. و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منها بالآخر، بیاییم منطوق ها رو دست بزنیم، فیکون و شرط هو خفا الازان و الجدران من فعضا خفیا و جمل قصر. خب مفهومش چی میشه؟ اگر خفا هر دو نبود، حالا میخواد خفا هیچ یک نباشه یا خفا یکی باشه، قصر واجب نیست، ولا یجب اند انتفاع خفا اهما ولو خفیه احده ما، اگر خفای هر دو منتفی بود، چون شرط ما هر دو امر بود دیگه، معن بود، اگر هر دو منتفی بود اینجا خب وجوب قصر نیست. حالا این انتفاع خفای ما ولو خفیه احده ما، ولو که یکی از این دو مخفی باشه دیگری مخفی نیست، یکی از این دو خفی باشه دیگری خفی نبوده باشه. و اما راهکار چهارم، و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، یا اینکه نه، بیایم شرط رو قدر مشترک بین این دو قرار بدیم. چطور؟ به ان یکون تعدد و شرط قرینتن، تعدد شرط قرینه باشه، الا ان شرط فی کل منهما لیس به عنوان خاص، شرط به عنوان خاص خفای جدران و خفای اسان نیست، بل به ما هو شرط اون امری است که، یعنی اینها از این نظر شرط هستن که به ما هو کل منهما مصداق لما، مصداق برای اون قدر مشترکی هستن که یعمهما، که اون ما یعامه ما من العنوان، یک عنوانی هست که جامعه هر دو هست. این هم از این. بعد مرحوم آخوند رحمت الله علیه بفرمایند ولعل العرفه یساعد علی الوجه الثانی، از میان این چهار وجه چه بسا عرف مساعدت بر وجه ثانی کنه، بگه در اینجا اصلا مفهوم وجود نداره، این رو شاید عرف این حرف رو بزنه. بعد کما ان العقل ربما، شاید عقل همون بچه چهار روم رو بگه که مربوط به تعلیقی 260 خواهد بود. حالا کلام مرحوم حق اسوان تعلیقی 259 انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.